بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. یک شنبه را نام علی نور و صفا داد، از نام او و فاطمه گردیده آباد. و انه علیه الصلاة و السلام به صنع الله یستدل علی و بالعقول تعتقد معرفته. در رابطه با توحید و خداشناسی حضرت می‌فرمایند با مصنوعات خدا، با تولیدات و مخلوقات خدا انسان به آن به خدا و حقیقت باری تعالی پی می‌برد. خداشناسی آیه‌ای که برای همه افراد بشر در دسترس و بالعقول تعتقد و معرفته و به وسیله عقل و عقول معرفت خدا در دل و درون جا میگیرد. خداشناسی بیرونی، خداشناسی درونی، در درون تفکر و تعقل حقیقت باری تعالی رو فرضیش میکنه، در بیرون به شکل فعلی و عملی آیات الله دال بر وجود او و بر بعضی از صفات او هست. کلام در اشهر حرم به احکام این اشهر رسید. یکی از احکام تکلیفیه اشهر حرم بیان شد، حرمت قتال. حرمت قتال حکم قرآنی و حکم تکلیفی بود. دومین حکم از احکام اشهر حرم تغلیظ دیه هست، تغلیظ دیه. اصل دیه در باب قتل 6 مورد بیان شده: 1 100 تا شتر، 2 200 گاو، 3 200 تا لباس خاص یمنی، بردهای گران قیمت یمنی، 4000 دینار، 5000 گوسفند، 6 10000 درهم. توضیح و تفصیل این دیات و این موارد در خود کتاب دیات باید بررسی بشه. آنچه که ما در این مبحث لازم داریم مطرح کردن یکی از این 6 مورد که معروف و مشهور، همون 1100 شتر رو، 100 شتر رو مطرح میکنه. دیه یه قتل خطایی مثلا 1000 تا 100 تا شتره. در ماهای حرام اگر این قتل اتفاق بیفته یا قصاص تبدیل به دیه بشه، در قتل عمد یا شبه عمد، دیه 100 تا شتره. تغلیظ چیست؟ اولا این حکم از احکام وضعی است در شریعت. مورد قبلی حکم تکلیفی بود. تغلیظ دیه حکم وضعی است. و ثانیاً ماهای حرام قرقگاه‌های الهی است، حمل الله. یقیناً احکام تکلیفی یا احکام وضعی که از طرف شارع در این ظرف زمان تشریع می شود دارای مصالح است، لانه حکیمون، چون خداوند حکیمه، هر کار او و هر مصنوع او و هر چیزی را که جعل میکنه و خلق میکند بر اساس حکمت است، چه در تکوین چه در تشریع. در بحث ما نحن فی امروز که فعلا مشغولش هستیم، تغلیظ دیه در اشهر حرم تا حدودی بعضی از مصالحش و حکمتهاش فهمیده میشه، که قتل نفس محترمه در ماه حرام حرامتره، گویا حرمتش تشدید میشه، خلاف و تخلفش بزرگتر است. اما همه مصلحت رو ما نمیفهم. این یک تشریع حکیمان است. خب دلیل بر این تشریع چیست؟ در قرآن کریم هیچ نشانه‌ای از تغلیظ دیه نیست. تنها راه اثبات تغلیظ دیه در شهر حرام روایاتن. صاحب جواهر در جلد 42 صفحه 26 میگه لو قتل فی الشهر الحرام الزم دیتا و ثلثا، اگر در ماه حرام کسی رو بکشه و حکمش دیه باشه، یک دیه و ثلث دیه، مثلا 130 تا، چطور فرض 100 تا بود میشه 130 تا. من ایل اجناس، البته از این ششتا گزینه دیه از هر کدوم انتخاب کرد. کان تقلیدن بلا خلاف اجده، این تقلید میشه بدون هیچ خلافی که من یافته باشم بین علما. بل الاجماع به قسمیه علیه، این حکم وضعی هم اجماع محصل داره و هم اجماع منقول، و منقولش در حد مستفیض و متواتره. بل فی المسالکه ان بهی نصوصا کثیره، شهید در مسالک میگوید روایات فراوانی دارد. و فی محکی الخلاف نسبته الى اجماع الفرقه، از کتاب خلاف شیخ طوسی نقل شده که اجماع امامیه است. و ان کنا لم نعثر الا على خبر کلیب الاسدی، شهید میگه نصوص کثیره، شیخ میگه اخبار زیاد، ولی گرچه ما نیافتیم الا یک روایت مهم، یک روایت کلیب اسدی در رابطه با تقلیز دیه تنها چیزی که شاید مشهور را وادار کرده است به تقلیز اجماعه، که البته این اجماع یقینا مدرکیه و لا اقل من المدرک همین روایت کلیب اسدی است: سألت ابا عبدالله عن الرجل یقتل فی الشهر الحرام مادیته، کسی که در ماه حرام قتل مرتکب بشه دیه چیه؟ فرمود دیتون و ثلثون. دیتون مثل و یه روایت دیگه هم هست از همین کلیب: سمعت ابا عبدالله یقول من قتل فی شهر حرام فعلیه دیتون و ثلثون. آیا روایت دیگری هم هست که کاملا سندش معتبر باشه؟ این حالو بحث میکنیم کلیب رو. مرحوم صاحب جواب میگه الا ان یکون قرأ ما تسمعه من النصوص الاتیه. میگه در آینده روایت رو میاریم، اگر اون روایت خونده بشه فل حرام، چون روایت صحیحه زراره میاد در بحث قتل در حرم، قتل در ماه حرام این یک، قتل در حرم هم بحث شده که محل بحث ما نیست. اونجا یک روایت صحیحه داره که القتل فی الحرم بخوانیم یا فی الحرم. اگر فی الحرم بخوانیم روایت معتبره قوی میشه برای بحث ما. نظام مرحوم صاحب جواهر میگه اللهم، بنابراین همین بیشتر نداریم ما، همین روایت بیشتر نیست، کلیبه. اللهم، همیشه اللهم در جای میاد که مطلب بعد از اللهم مستحکم نیست، حرف قوی نیست. اللهم الا ان يكون قرئ، ان يكون قرئ على ما تسمعه من النصوص الاتيه في الحرم بلفظ الجمع على اراده الاشهر الحرم. نگرون روایت رو بخونید و الا همین یک روایت. صاحب جواهر تقریبا یک صفحه هم کمتر این بحث رو بستش کلا، تقلیز غیر دیگه رو اجماعی روایت زیاد داریم، بعد میگه ما هرچی گشتیم همین روایت بیشتر نیست که کلی به اسدیه. اللهم الا این که اون روایت حرم رو حرم بخونیم. کل فرمایش صاحب جواهر که آخرش هم ختم میکنه میگه به علا کل حال ففیه الکفایه لاثبات مثله بعد ما عرفته والله العالم. کل فرمایشات مرحوم صاحب جواهر در تقلیز دیه همینه. لکن آنچه که برای ما مهمه باید به این روایت کلیب بپردازیم از جهت سندی. روایت محمد ابن یعقوب کلینی عن علی ابن ابراهیم عن محمد ابن عیسی عن یوسف یونس عن کلیب الاسدی از سیداوی الاسدی. از ناحیه سند این روایت محل کلامه. محمد یعقوب، علی ابن ابراهیم، محمد ابن عیسی، یونس که هیچ حرفی درشون نیست، انما الکلام در این کلی و اسدیه. مرحوم آقای خویی میفرماید این روایت صحیح است و حالا نقطه قوت هایی هم داره. یکی این که در کتب اربعه آمده، این روایتی است که در کتب اربعه به دو طریق صدوق با دو طریق نقلش کرده، کلینی با یک طریق، مرحوم شیخ طوسی هم با یک طریق نقل کرد. این کلیب که در این سند هست، همه اسنادش هست، واقع شده بین شخصی که تضعیف شده از ناحیه عده، توثیق شده از ناحیه عده، مدح و ستایش شده که بشه خبرش حسنه، حسن از ناحیه عده. مثلا نجاشی، شیخ کشی، اینا شخصیت های معروف هن در رجالی، هیچ کدوم توثیق نکردن. کشی میگه ممدوحون، مرحوم حره عاملی که خیلی تقریبا ساده میگیره تو باب اسناد، توثیق نکرده ایشون. کلیب اسدی رو، کلیب ابن معاویت ابن سیداوی، تنها نقاط قوتی که وجود داره و شاید مرحوم آقای خویی به خاطر این نکات حکم به توثیق کرده است، یک، امام صادق علیه السلام در یک جریانی وقتی اسمش برده شد دعا کردن رحمه الله، طلب رحمت کردن براش. خب یقینا طلب رحمت دلالت بر توثیق نمی‌کنه. دو، بزرگانی اجلایی از اهل حدیث و رواد ازش روایت نقل میکنن. سه، در فقه و در ابواب مختلف از کلیب خیلی روایت نقل شده. چهار، که به نظر میرسه در مسلک مرحوم آقای خویی مهمه، در اسناد کامل و زیاره واقع شده. گرچه این اواخر میگن آقای خویی از این نظریه برگشته که وقوع در اسناد کامل و زیاره دلیل بر توثیق نیست. علی کل حال، توثیق مبین و روشنی نسبت به کلیب اسدی تو مجامع رجالی لم یوجد، اصلا پیدا نمی کنی. و مگر از این قرائنی رو که با هم تجمیع میکنیم توثیق صدوری حاصل بشه، بگیم این متن از امام علیه السلام صادر شده، توثیق راوی، توثیق رجالی در این حدیث لم یهرز، واقعا اینطوری شما چیزی پیدا نمی کنید. ساده ترین توثیق شما جلد 20 وسائل شیعه است، همون جلد آخر، اونجا مهم ها و شخصیت های مهم معروف در روایات کثیره رو مرحوم شیخ الراملی آورده، بهانه داره که توثیق کنه اصلا، ولی این مورد رو نتونسته، این مورد رو نتونسته یک بهانه بگیره برای توثیقش. بله حسنه بشه، حسنه که اعتبار نداره، که حسنه رو ما عمل نمی کنیم. بله از خودشه. بله از خودشه. یه روایت دیگه ای داره از صدوق که همین محتوا درش هست. صدوق به اسنادن ابان ابن تغلب، ولی دیگه کلیب درش نیست، کلیب اسدی. اما اسناد صدوق به ابان ابن تغلب رو وقتی در مشیخه شما جستجو میکنید، اسناد صدوق به ابان ابن تغلب، درونش ابو علی صاحب کلل، صاحب الکلل، این ابو علی صاحب الکلل رو هر چی بگردید تو باز مجامع رجالی مجهوله، نه مدحی، نه ذمی، نه توثیقی، هیچی براش گفته نشد، همینجا مجهول. بنابراین متنی که صریح در این تعبیر باشه. این صریح در این تعبیر بود دیگه، از جهت دلالت کاملا واضح بود که از امام میپرسه کسی در ماه حرام مرتکب قتل بشه چه باید بکند؟ امام علیه السلام میفرماید دیتون و ثلث، دیتون و ثلث، یک سوم دیه داره اضافه میشه، 100 تا شتر میشه 130 تا شتر تقریبا. تنها همین روایته. اینو چه باید کرد؟ خب مرحوم امام مثل مرحوم آقای خویی و مشهور فتوا دادن. آقای خویی که خب میگه توصیه موثقه است، گرچه دلیلشون کامل نیست با فرض اینکه ایشون برگشتن در اواخر از وقوع یک شخص در اسناد کامل و زیاره باعث توثیق میشه، این رو ازش برگرد. ظاهراً به خاطر همون اجماع و مشهور و اینها، دیدید شما مرحوم آقای خویی در بحث غروب و مغرب تو فقه اصلا نتونست اثبات بکنه مغرب رو، اونجا جدی نظر داد به استتار قرص، یعنی غروب رو پذیرفت، ولی تو فتوا وقتی ببینید تو رساله هم اینه، نمیگه مغرب، برای نماز مغرب باید زوال حمره مشرقیه بشود، تو ادله اصلا وجود نداشت. چرا؟ فقط مشهور. مرحوم تبریزی، شیخ جواد تبریزی رضوان الله تعالی علیهشون میفرمود که من هر چی گشتم تو روایات یک روایت پیدا کنم که غسل ترتیبیش به اینه که اول سر و گردن، بعد طرف راست، بعد طرف چپ، پیدا نکردم. ولی در طول عمرم یک مرتبه هم جرأت نکردم که ازم بالا شروع کنم به شستن، اول سر گردن رو نشویم، بعد طرف راست، طرف چپ. چرا؟ به خاطر مشهور، به خاطر فتوای مشهور. اینجا هم در این داستان چنین چیزی هست. روایت دیگری هم که البته عرض کردیم، روایت در رابطه با حرم هست، اختلاع اللهم الا یقال هم که در بحث حرم، اونم خیلی نمیشه بهش استناد کرد. تنها چیزی که ما در بحث ما نحنفی داریم و نمیشه دست برداریم گویا ازش، همین شهرت و ادعای اجماع، و الا جهت روایی نداریم، جهت قرآنی هم نداریم. بعید نیست یه روزی برسه که یک کسی جرأت کنه، در این عصر فعلی الان جرأت میخواد، که اصلا قتل در اشهر حرم تغلیظ دیه نداشته باشه. یکی از پزشکان جراح میگفت، در یه جلسه علمی بود، میگفت من دارم جراحی میکنم آخر جمادی الثانی مثلا دم غروب تو اتاق عملم، بعد جراحی میکنم، عمل میفته به بعد از غروب و مغرب، میشه شب اول رجب، تو همون 20 دقیقه که وارد رجب شدم یک اتفاقی میفته، حالا یا مشکل بله اعضا پیدا میکنه، یعنی جنایت در اعضا اتفاق میفته، یا طرف میمیره، میشه قتل خطئی. من پزشک به چه دلیل باید دیه مغلظ بشه؟ هیچ اتفاقی نیفتاده که، تو آسمان و زمین که هیچ اتفاقی نیفتاد. حالا او اینطوری میگفت، میگفت مثلا باید یک دگرگونی تو هستی اتفاق بیفته که دیه تغلیظ بشه. حالا ما میگیم باید یه دلیل محکمی باشه، دلیل محکمی بر تغلیظ دیه باشه، این دلیل محکم پیدا نمیشه. تنها دلخوشی همینه که بگیم این مشهوره، از جهت قرآن که اصلا هیچ دلالتی نداره قرآن، از جهت روایات همین روایته. شما کل کتب متقدمین رو زیر رو کنین، این مثلا علما گفتن بهی روایاتون کثیره، به دست ما که نرسیده که، ما که ندیدیم. مرحوم صاحب وسائل حر عاملی نصف صفحه، یک صفحه روایت داره، 4-5 تا روایت همین هست. که هیچ کدومش مستحکم نیست. تنها مورد این روایت بحث قتل فی الحرام یا قتل فی الحرام بخوانیم. سوال میکنه من قتل فی الحرام بخوانیم یا فی الحرام بخوانیم. همینجا هم باز تو سند بعضی خدشه میکنند، با اینکه خیلی ها میگن صحیحه، همینجا خدشه میکنن که روایت به طریق کلینی ابن ابی عمر از ابان ابن تغلب نقل میکنه، ابان ابن عثمان. خب ابان ابن عثمان با ابن ابی عمر که خیلی فاصله داره، ابان ابن عثمان سال 140 8 سال قبل از شهادت امام صادق فوت کرده، ابن ابی عمر متوفای 217 است. ابن ابی عمر، خب چطوری ابن ابی عمر بدون واسطه از ابان ابن عثمان نقل میکنه؟ اسمش مرسله. باز داستان مراسیل ابن ابی عمر میاد. حتی همین که متنش هم مشکله، متنش چی بخونیم، قتل فی الحرام یا قتل فی الحرم، ارتکازات به ذهن میزنه که قتل فی الحرم اینو مال مکه است، کسی در حرم مکانی، حرم مکانی که مکه است، اونجا قتل انجام بده. بخوام حرم بخوانیم قرینه میخواد، رجلون قتل فی الحرم. بنابراین آنچه که در فقه و روایات نسبت به تقلیز دیه هست، این رو بدانید مستحکم نیست. تنها چیزی که بران داشته است علما رو که در معاصرین گذشته هم بوده، همینطوری ها تا هم قدیم همونطوری بوده، تقلیز دیه بوده، همین شهرته. میشه در آینده کسی بیاد با یک جرأتی این رو ورش داره، میگه ثابت نیست. خب از جهت طبیعی که اون پزشک که نگاهش چیز دیگه بود، ولی اون چی که برای ما مهمه دلیل، اگه دلیل بود نحن ابناء الدلیل، اگر دلیل آمد به شکل واضح با یک سند معتبر گفت که بله ثلثون و دیتون، دیتون و ثلثون، ثلث دیتون و ثلثون، این تقلید ثابته. الان البته در محاکم و اوضاع احوال مملکت ما داره جاری میشه همین حکم، این مشکلاتی هم درست میکنه برای مردم و برای عده. حالا کل حال همینه دیگه، چیز دیگه نیست غیر از
در مورد حالا رایجا به حرام اینا یا هر چیز در مورد حالا حرم ها روایت دیگه یا حالا به لفظ حالا منکه این چیزی نیست.
در حرم تقلیز دیه فتوای مشهور نیست،
روایت منظور روایت ها بود استناف مثلا به اونجا با چون اونجا مثلا یک چیزی فرمونده حالا با استناف به اون بگیم اینجا مثلا حرام باید.
نه نه در حرم مثلا مشهور فتوا ندارن چون دلیل ندارن، تقلیز دیه ندارن. چرا؟ حرم احکام خودشو داره، نسبت به تقلیز دیه مشهور فتوا نداده، اثبات نشده. اون چی که معروف و مشهور حرمه و خواستن مثلا اینجا بخوانن فل حرم، مرحوم صاحب وسائل حر عاملی این روایت رو تو این بحث تقلیز دیه آورده در اشهر حرم، عنوان بحثش اشهر و حرم، اصلا حرم نیست. همین روایت ابن ابی عمر رو ان ابان ابن عثمان که میگه رجلون قتل فی الحرم یا حرم، اونجا به عنوان حرم ذکرش میکنه. علا کل حال این بحث تقلیز دیه فقط این مقدار رو میتونیم ما فعلا بگیم که دلیل معتبر روایی بر اثباتش نیست الا شهره و ادعای اجماع. اجماع هم ثابت نیست، اجماع هم اختلاف بوده در قدیم، بعضی ها قائل نبودن. اینا رو مرحوم مفتاح الکرامه نقل میکنه اقوال رو، هست بودن در گذشته افرادی که از فقها قائل به تقلیز نبودن، لذا اجماع هم صغرویان ثابت نیست، کبرویان هم که محتمل المدرکه. تنها چیزی که باقی میمانه فقط شهرت، فقط شهرت. شهرت مثل علم میمانه. میگن علم از هر راهی به دست بیاد حجته، شهرت هم به هر شکلی که پدید آمده اگه شهرت فتوایی شد، اونایی که قائلن به حجیت عمل میکنن. حجت نیست آن شهرت فتوایی رو نمیتونن مخالفت کنن، فقط از یک اصطلاح میگن سهل ممتنع، یه سهل ممتنع. صلی الله علی محمد و آل محمد و آل محمد.